بسم الله الرحمن الرحیم.
خلاصه عرایضی که در هفته گذشته گفتیم دو نکته بود. یکی این بود که انسان طبیعتاً و فطرتاً روحیه صلح خواهی داره، یعنی میخواد که دنبال این هست که بالاخره به صلح، به آرامش، به آسایش، به رفاه و به خوبی برسه. ذاتاً طبیعتاً اینجوریست. آرزوی رسیدن به رفاه داره، آرزوی رسیدن به صلح داره، آرامش داره، صفا داره و این آرزو فطری بشره. یعنی همه تلاش انسان به خاطر اینه که به یک آرامش برسه. البته فطرتاً بشر متحرکه، دارای حرکته، ولی این حرکتش هدف داره، غایت داره. در به اصطلاح علوم عقلی و فلسفه هم صحبت میکنن که همیشه حرکت دارای غایت، مبدا و منتهاست. غایت و منتها ما الیه الحرکه بهش میگن، نقطه ایست که انسان یا هر موجود دیگه که حرکت میکنه بهش میرسه. اون هفته این نکته رو عرض کردم که حتی فرض بفرمایید که سازمان بین المللی صهیونیستی ایجاد جنگ، نزاع میکنن در کشورهای دیگه، اونها هم برای رسیدن به آسایش آرامشه، اما آسایش آرامش خودشون. یعنی اونها با ایجاد جنگ و خونریزی و فروش اسلحه برای دیگران، برای خودشون میخوان ایجاد آسایش آرامش بکنن. و همچنین در طول تاریخ، لذا در طول تاریخ وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، پس بردام میذاریم میره لورستون، بعد دیگه ما بهش دسترسی نداریم که چهار کلمه اشهد ان لا اله الا الله بهش یاد بدیم مسلمون بشه بنده خدا. لذا میبینیم که در طول تاریخ از اول تمام ملت‌ها در پی این که یک آسایش و آرامش مطلقی پیدا کنن بودن. این یه نکته. نکته چسبیده به این و به عنوان متممش اینه، چون بشر یک موجود اجتماعی است و مدنیون به طبع و مدینه تشکیل داده و دور هم زندگی میکنه و خواسته ها با هم دیگه تضاهم داره، تضاد داره، کلن جهان ماده جهان تضاهم و تضاده و نمیگذره خواسته های افراد مختلف که انسان به حالت اعتدال و نرمال زندگی کنه، این روحیه صلح خواهی همراه است با یک قهرمان سازی. قهرمان سازی که شاید خیلی درست نباشه بگم، قهرمان پذیری. یعنی بشر به خاطر اینکه به اون صلح در خور برسه دنبال این هست که یک قهرمان رو پیدا کنه که نیروهای پراکنده و مختلف رو بتونه کانالیزه کنه، در یک کانال معینی بریزه و هدایت کنه و به اون هدف برسونه. لذا همیشه در کنار این روحیه صلح خواهی یک قهرمان، یک لیدر، یک رهبر، یک مصلح مطرحه. این نکته به عنوان متمم نکته اول باشه تا اینکه به اصطلاح بعد از اینکه نکات دیگر رو عرض کردم یک کمی روش توضیح بدم. پس انسان فطرتاً روحیه صلح خواهی داره. در کنار این روحیه صلح خواهی به خاطر آرامش اجتماعی و کنترل کردن خواسته های متضاد و متزاحم افراد مختلف که معمولا خواسته هاشون با هم مختلفه، دنیا هم چون عالم ماده است، عالم ماده عالم تضاحم و تضاده، مثل عالم معنا نیست. در عالم معنا تضاد و تضاحم نیست. الان اینجا میلیاردها فرشته باشن با هم متزاحم نمیشن، یا در اینجا میلیاردها دانش در یک سانتی متر مکعب جمع بشه، دانش و علم با هم تضاهم نداره چون عالم ماده نیست. اما اینجا فرض کنید که مثلا 50 تا آدم میتونن جمع بشن، بیشتر از 50 تا دیگه جا نمیشن، تضاهم داره عالم ماده، عالم تضاهم. لذا کسی باید بیاد که این شاخه های اضافی تضاهم ها رو بزنه که انسان ها در کنار هم بتونن هم سر به بالا ببرن و هم در کنار هم بتونن زندگی کنن، زندگیشون ادامه بدن. نکته دومی که به اصطلاح هفته پیش عرض کردیم این است که آیا صلاح مقدمه یا فساد؟ اصل کدومه؟ اصالت با کدومه؟ یه موضوعی رو مطرح میکنن ماتریالیست ها، یعنی مارکسیست های ماتریالیست یا ماتریالیست های مارکسیست، که آیا معنا مقدمه یا ماده؟ معنا اصالت داره یا ماده؟ اول معناست یا اول ماده است؟ اونا میگن اول ماده است و از ماده معنا برمیخیزه. البته این حرفیست که ملا صدرا هم روی این تکیه کرده، حرکت در جوهر معناش همینه، یکی از فروعش همینه. نمیخوام بگم اون مارکسیست و ماتریالیست ها، اما اندیشش در حرکت جوهر در عالم طبیعت اینه که اول ماده است بعد معناست. یعنی میگه که در اثر حرکت در جوهر ماده به آنتی ماده، آنتی ماده شاید تعبیر دقیق نیست، ماده به ماوراء ماده، فیزیک به متافیزیک تبدیل میشه. این به اصطلاح طرح تز ملا صدراست. از نظر روایات و احادیث و تفاسیر و محدثین ما اینا نه، اول ماده است بعد، اول معناست بعد ماده، اول روح بعد جسمه. خلق الله الارواح قبل الابدان به الف ایام. در موازات همین نکته، اول فساده یا اول صلاحه؟ اصالت با کدومه؟ اول صلاح آفریده شده بعدم؟ اول صلحه یا اول جنگه؟ اول سیریس یا اول گرسنگیست؟ اول فعلیت یا اول قوت؟ اول داراییست یا اول نداریست؟ گدا صفتهای طبیعت و اجتماع ما و روشنفکرهای اجتماعات بشری کلن اصالت رو با گدایی، با فقر، با گرسنگی، با جنگ میدونن. اما از نظر سیستم تفکر بشر و فطرت انسان، اول صلح، جنگ آرزی است، اول صلاح، فساد آرزی است، اول سیری است، گرسنگی آرزی است، اول حیات، مرگ آرزی است. ببینید تمام اصالت علتش اینه که در طبیعت به اصطلاح اول هستی مطرحه، نیستی آرزی است. لذا شما تو خیابون یک کسی وقتی که راه میدین همه میرسن میگن که چرا سرما خوردی؟ اول صحته بعد مرضه. اصالت با صحته، اصالت با سیریست، اصالت با صلاحه، اصالت با خوبیست، اصالت با رفاقته. و همچنین در اثر تزاحم در عالم ماده، فساد، گرسنگی، فقر، جهل، بیچارگی به وجود اومده. خداوند هم طبیعت بشر رو اینجوری قرار داده که میخواد به اصلش برگرده، کل شیء یرجو الی اصله. طبیعت انسان اینجوری که میخواد به اصالت و اصل خودش برگرده. برگشتن به اصالتش معناش اینه که اون چیزی را که اصل داشته به دست بیاره. مثل خود ما دیگه، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. ما اول اونجایی بودیم بعد دوباره میخواییم بریم اونجا. یه روایتی است که نمیدونم شنیدید یا نه، شاید شنیده باشید، که میگن حب الوطن من الایمان. این حب الوطن من الایمان را عرفای ظرفا اینجوری تعبیر میکنن، میگن وطن، وطن اصلی انسان، وطن معنوی است که عالم ملکوته. حب الوطن من الایمان یعنی ما باید اونجا رو دوست داشته باشیم. اومدیم حالا تو عالم ماده، دوباره با دوستی وطن باید فعالیت کنیم که برگردیم دوباره به اون وطن اصلی که عالم معناست. طبق همین به اصطلاح بیتی که از حافظ خوندم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. دوباره میخوام برگردیم به همون فردوس برین، دوباره به همون بهشت برگردیم، دوباره به همون جنت، منتها با نیروی بیشتر، با بازوی قویتر، با ورزش بیشتر و با تمرین بیشتر. پس اول صلاحه، ما میخوایم به سوی صلاح بریم. لذا بشر میخواد به اون اصل اولیه خودش که صلاح، آرامش، برگرده. این رو به عنوان تنظیر عرض میکنم، یعنی نمونه عرض میکنم که مثلا ما به اصطلاح یه مراحلی رو طی کردیم. این مراحل رو یه نمودار اگه بخوام رسم کنیم، بالا بودیم، اومدیم پایین، دوباره میریم خیلی بالاتر. بعد مثلا کسانی میان پایین، دوباره میرن خیلی بالاتر. این نشعاتی که ما طی کردیم، قبلا یه جایی بودیم که تا حدی بالا بودیم. اون حد بالا رو اسمشو میگن لقا. ما در حد لقاء بودیم، اما نه لقاء پیچیده مرکب سطح بالا. اومدیم تو این دنیا، اومدیم پایین، بعد اینجا باید خودمون فعالیت کنیم دوباره بریم بالا. اگر فعالیت کردیم رفتیم بالا، از اون حالت لقای اولیه خیلی بالاتر میریم. اون وقت اینجا به طور زیگزاگی افراد فعالیت میکنن، پایین میرن، بالا میرن، پایین میرن، بالا میرن. اگر اون اصل خیش را بجوین و وصل خیش را به قول مولوی بجوین، در اثر این بالا پایین رفتن خیلی نموداریه و نشون میده که میره بالا به لقاء ترکیبی پیچیده محکم و بالاتر میرسه. اول لقاء داشته، آخر لقاء داشته. ببینید لقاء اول رو این آیه بیان میکنه، قال الستو بربکم قالو بلا. لقاء آخر رو این آیه بیان میکنه، یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. چون درباره لقاء نمیخوام خیلی صحبت، یعنی نمیخوام اصلا صحبت بکنم و اینو فقط برای تنذیر گفتم، چون برای این جمع هرچی به نظرم میرسه عرض میکنم، یعنی بخل نمیکنم، کنترل هم نمیکنم، چون نمیخوام اینجا یه منبر عمومی نیست که یه دفراد دوستان ما هستن. شما با بیان من، با حرفای من، با منطق من آشنا هستید، منم با زبان شما تا حدودی آشنا هستم، لذا مطالبی که به نظرم میرسه حتی در مثال و تنظیر عرض میکنم. پس ببینید، اول لقا، بعد تمرین لقا، بالا پایین رفتن، بعد آخرم لقا. الستو بربکم قالو بلا، آخرش هم فملاقی، یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. لذا چون صلاح مقدمه، خداوند هم در قرآن وعده داده که بالاخره شما به صلاح میرسید، به حکومت صالحان میرسید. ما گفتم در کنار این صلاح مسئله مصلح مطرحه. مصلح فرد است یا جمعه؟ درباره اون مصلحی که ما دربارش آینده صحبت میکنیم هم به طور جمعی صحبت شدن، به طور فردی. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که دو تا ملاک برای مصلحان هست، یکی عبودیت، یکی صلاحه. بلغت کتب ناف الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، نوشتیم در زبور بعد از ذکر که زمین را مالک خواهند بود بندگان صالح. این هم نکته دو. پس نکته اول روحیه صلح‌خواهیست، نکته دوم اینه که اصل صلاحه و ما به اصل خیش و وصل خیش برمیگردیم. اون شعر چیه که هر که جوید هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصلش. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اتفاقا این شعر اصلا من اینو حفظ نبودم، ولی به ذهنم یه رسید، بهترین شاهد بر همین عرضی که کردم که وقتی که انسان دور میشه از اصلش، دوباره دنبال وصل خودش به اصطلاح هست. اینم دو تا. نکته سوم، البته اینا بر هم منطبق میشه، مثل این چاپای سیرک که روی این تابلوها وقتی چند تا چاپ میکنن بر هم منطبق میشه، بعد یه منظره عالی رو در میاره، اینم همینطوره، مثل چاپ سیرک میمونه. نکته سوم اینه، انسان کمال جوست، البته صلح هم کماله، صلح کل هم کماله، عاقبت خوب هم کماله، فقر نباشه کماله، برعکس خیلی ها که فکر میکنن فقر کماله، گرسنگی، بیچارگی، بدبختی، دنبای پوشیدن کماله. نه، داشتن کماله، علم داشتن کماله، صلح کماله، دارایی کماله، صلاح کماله. انسان به طور طبیعی کمال جوز، دنبال کماله. و اینکه انسان دنبال کماله به خاطر این است که هدف نهایی حرکت آفرینش کلن کمال است که خداست، این در شکی نیست هستن. همه موجودات کمال خیش رو میجویند و دنبال کمال هستن. و آیات، روایات، حرکت طبیعت همه همین رو میگن. حتی اگر یه موجودی حرکت دوری هم داشته باشه، که مثلا میگن که افلاک حرکت دوری دارن، در این حرکت دوری دنبال کمالش میگرده. حداقل کمالش اینه که به این حرکتش ادامه بده و برسه به خواسته های خودش. اگر خط مستقیم باشه دنبال کمال که خیلی راحت تره. تمام موجودات دنبال کمال هستن و کمال خیش رو میدونن. خب حکومت آنارشیست فرمودن اون هفته اینجا گفتیم حکومت آنارشیسم کماله یا حکومت آرام و اطمینان خاطر با اطمینان خاطر و مطمئن مسلمه. حکومتی که در اونجا از شرق عالم تا غرب عالم کسی با اطمینان خاطر بره کماله، یا حکومتی که هیچ کس به دست راستش به دست چپش اعتماد نداشته باشه خب مسلمه. این حکومت که از ابتدای تفکر بشر مطرحه، یعنی هر چقدر بشر دور هم بیشتر بوده بیشتر دنبال حکومت بوده و عملا این حکومت رو پیریزی کرده، یعنی وقتی که یک به اصطلاح قبیله کوچک یه خانواده کوچک برای خودش یه رئیس رو به طور طبیعی پذیرفته، این چیه؟ اینه که دنبال این کمال اجتماعی داره میگرده. شیخ قبیله در گذشته، رئیس قبیله، رئیس شهر، رئیس به اصطلاح کشور، امپراتور، تمام این چیزهای مختلفی که شکلهای مختلف حکومتی که هست همه به معنای اینه که انسان یه کسی رو که بالاتر از خودش باشه ولو به دست خودش معین بشه پذیرفته. در حکومتهای دموکراتیک عالم الان اینجوریه دیگه، میگه اونی که بر ما حکومت میکنه نمایندگان ما هستن، اما نمایندگان هم از تو خودشون یه نماینده انتخاب میکنن، اون نمایندگان هم بالاخره میرسه به یه فردی که بالاخره در رأس مخروط کسی قرار بگیره. یعنی حکومت مانند یک مخروطه، مانند یک حرم هست. در این حرم، حرم باهی دو چشم، در این حرم در رأس یک کسی قرار داره که به بقیه خط میده، نخ میده، دستور میده و اداره میکنه. این یه مسئله طبیعی است. پس مسئله سومی که انسان دنبال تکامل، اون وقت بر اساس صلح خواهی، بر اساس اصالت با صلح و بر اساس تکامل خواهی انسان هرچه پیش میره، از ابتدا هم که به وجود آمده جامعه‌های کوچک دنبال این هست که به یک حکومت صالح برسه که در کنار حکومت صالح یک مصلح یا مصلحینی که بالاخره به یک رأس مخروط میرسن باید باشن که این مصلح یا مصلحان بتونن تمام خواسته های انسان رو کنترل کنن، تضاهم ها رو از بین ببرن، نیروها رو به اصطلاح کنترل کنن، به یک نقطه معلوم مشخص هدایت کنن و برسن. که عرض کردم اون هفته از فلاسفه قدیم افلاطون، ارسطو تو این فکر بودم، از فلاسفه جدید اروپایی راسل مفصل راجع به این کتاب نوشته، فارابی، ابو علی سینا، ملا صدر. اصلا شما کسی که در کتاب نوشته باشه در فلسفه، در فلسفه اجتماعی، در فلسفه جامعه، در راجب مدینه فاضله به لغات مختلف صحبت نکرده باشه شما پیدا نمی کنید. ارسطو سیاست نوشته، افلاطون مدینه فاضله نوشته، فارابی نوشته، دیگران نوشتن، همه دنبال این هستن که اون جامعه رو بتونن ترسیم کنن. منتها ادیان و مذاهبی که با خدا پیوند و اتصال دارن و ارتباط دارن این رو از طرف خدا دونستن و میدونن. همینطور هم هست، برای اینکه اگر دین از طرف خدا آمده باشه باید صحه بذاره و امضا بکنه این خواسته فطری انسان رو. من هم تکامل میخوام، هم صلح میخوام، هم صلح جلوتر از به اصطلاح فساده، صلاح جلوتر از فساده. بنابراین دین باید این خواسته من رو ارضا بکنه اگر فطری است، به دلیل اینکه در همه جا خواسته های طبیعی و فطری بشر و هر موجود دیگر رو ارضا کرده. یعنی طبیعت اینجوری بوده که اگر آب روانه براش سیرگاه بستر حرکت تعیین کرده، اگر درخت روانه براش بستر حرکت تعیین کرده. درخت چون رو به بالا باید بره بسترش باید باز باشه، آب چون رو به پایین بره از هر سوراخ سنبه‌ای نفوذ میکنه و پایین میره، لذا این بسترها رو براش معین کرده. پس باید برای ما هم معین کرده باشه. لذا گفته و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین. این آیه و آیات دیگر و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یعنی مشرکونی که شرک می‌ورزن برخلاف طبیعت اصلی خودشون کراهت دارن، ولی این علارغم کراهت اونها چون یک سیر طبیعی است باید پیش بره. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق ليظهره على الدين كله، یعنی باید دین او بر همه ادیان، که دین او چیست؟ حکومت صالحانه، حکومت بندگان صالح خداست، این باید به اصطلاح جا پیدا کنه و باید در زمین برقرار بشه. بلغت کتبنا فی الزبور من بعد الذکر. مدینه فاضله، مصلحان همه گفتن، اون هفته عرض کردم دیگه، حتی مادیون هم به دنبال مدینه فاضله هستن، منتها در مصداق مدینه فاضله افراد مختلف هستن. فرض بفرمایید که اون مدینه فاضله رو مسیحیان با ظهور مجدد عیسی میدونن، یهودیان با ظهور ایلیای نبی میدونن، فرض بفرمایید که زرتشتیان با حکومت دوباره به اصطلاح اوستا میدونن، کمونیستا با حکومت مثلا کمونیسم کامل میدونستن یا سوسیالیسم میدونستن، میدونن حالا هم تفکراتشون اینجوری هست، نمیدونم بت‌پرستان با حکومت کامل بت‌پرستی میدونن، برهمائیان با حکومت برهما میدونن و همچنین شما هر گروهی رو بگردید با امید زندگی میکنه و یک آینده ای را برای خودش نوید میده، منتها آینده ها بسیار مبهم، بسیار کاریکاتوری، بسیار نامشخص هست. تنها کسی که و تنها به اصطلاح آیینی که میتونه به خاطر اینکه تحریف نشده اصل کتابش میتونه به بهترین وجه این رو روشن بکنه قرآن کریمه و مکتب اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، که اینها از اول تمام تابلوی آینده رو به دقت ترسیم کردن، عالی هم ترسیم کردن. حالا من یکی دو تا روایت رو، یکیشو اون هفته عرض کردم، یکی دو تا روایت میخونم و به عرایضم پایان میدم. این روایت ها رو در حدود سن بعضی از شما که اینجا نشستید نوشتم، خیلی وقت قبله. عرض کنم که اون هفته عرض کردم که این حتمیت مسئله رسیدن به حکومت جهانی و مدینه فاضله و حکومتی که در اون جز صلاح و صلح نباشه اینقدر حتمی است از نظر سیر و حرکت به اصطلاح به قول شما پروسه در روند پروسه اجتماعی و طبیعی جامعه ها اینقدر حتمی است که روایت اینجوری میگه لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک اليوم حتی یخرج فیه ولدی المهدی. اینقدر حتمی است رسیدن به این صلاح که اگر دنیا باقی نمونه ازش مگر یک روز، بر خداست که این روز انقدر طولانی کنه که این وعده محقق بشه، برای اینکه تمام افراد بشر دنبال این وعده بودن، این وعده محقق بشه و بشر برسه به اونجایی که یک مردی از بچه های من، فرزندان من که اسمش مهدی است، نازل بشه بیاد فینزل عیسی ابن مریم فیصلی خلفه، که عیسی ابن مریم هم میاد دنبالش نماز میخونه، بهش اقتدا میکنه و تشرق الارض به نور ربها و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، در کمال الدین شیخ صدوق صفحه 163. پس ببینید اینقدر این وعده حتمی است که پیغمبر میفرماید که اگر قرار بشه دنیا تموم بشه، تموم نمیشه مگر اینکه این وعده انشاءالله محقق بشه. اون وقت اون نقطه تکمیلی که در کنار نقطه اول روحیه صلح‌خواهی انسان گفتم که در کنارش یه لیدر، یه قهرمان، یه مصلح مطرحه، خوشبختانه شیعه و مسلمان‌ها، اسلام و پیغمبر اکرم از روز اول به بهترین وجه چهره اون مصلح رو، حتی خال روی گونش رو ترسیم کردن، قیافش رو ترسیم کردن، رنگ موهاش رو ترسیم کردن، نحوه به اصطلاح دندون‌هاش رو ترسیم کردن، قد و قوارش رو گفتن، صحبتاش رو گفتن، عمرش رو گفتن، غیبت صغراش رو گفتن، غیبت کبراش رو گفتن، تولدش رو گفتن، پیشبینی کردن روزش و سالش و ساعتش رو، به دقت تمام اینها رو بیان کردن که انشاءالله در به اصطلاح طول مباحث آینده در خدمتتون انشاءالله خواهیم بود. انشاءالله روز جمعه است، از روزهای مخصوص زیارتی امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.